بسم الله الرحمن الرحیم. شرح تفسیر المیزان جلسه 204 سه‌شنبه 10 دی ماه 1398.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. و در سوره حمد بیان علامه طباطبایی رو در ذیل کریمه های قرآنی از الحمدلله تا مالک یوم الدین در سوره حمد بیان کردیم. بعد از اون نوبت به بیان مختار رسید. در بیان مختار الحمدلله رب الحمدلله رو تفسیر هم به هم از نظر لغوی هم از نظر تفسیری بیان کردیم، مطالبی که به ذهن رسید. بعد از اون رسیدیم به رب العالمین که در مورد رب العالمین هم بحثای لغوی شد هم بحثای تفسیری گفته شد، جوانبی که در مورد این کلمه به ذهن می رسید عرضه داشتیم. بعد از اون رسیدیم به نتایج سلوکی. در مورد نتایج سلوکی مرز کردیم، یعنی تفسیر سلوکی است در واقع. همون رب تا مطرح میکنید از نظر سلوکی هم برای خودش یک دست بحثای مقصود خدا داره، مورد عنایت خدا داره. یعنی تا میگه رب العالمین توش یک دست فضاهای سلوکی رو مد نظر داره و خدا خواسته، و اگر کسی بخواد این رو بیان کنه میشه شرح بیان خدا، لذا تفسیر سلوکی است. کسی اصلا بیاد کلن تفسیر بنویسه، فقط تفسیر سلوکی بنویسه جا داره؟ فقط رب العالمین رو معنا کنه مطالب رو بعد بره توی بحثای سلوکی جا داره؟ یعنی این هم جز بشه و مقصود خداست. بلکه مقصود جدی اولی خدا در عین این که میخواد این حقایق در ما جایگیر بشه، در عین حال میخواد چیکار کنه؟ به صحنه عمل و زندگی ما بیاد این حقایق. صحنه عمل و زندگی بیاد یعنی سلوک، یعنی مقصود خداست، مقصود اولی اصلی خداست. این نیست که مثلا حالا ما داریم چون گاهی هست میگیم آقا یه نفر داره یه بحثی رو میکنه، مثلا بحث فیزیکی شیمی یا هر علمی بحث میکنه، بعد ازش بپرسیم میگه آقا من میخواستم فقط اینو بگم، حالا تو یه نتیجه دیگه میگیری بگیر. اینو ما میگیم چی؟ مقصود اون نیست، ولی دیگری میخواد نتیجه بگیره میگیره، یه نتیجه مثلا تو فضای زندگی دقت میخواد. اما معنای این مسئله، معنای مسئله این نیست که خدا نخواسته. میخوام اینو بگم، خدا از اول تمام قرآن رو که نازل کرده گفته برای هدایته. برای هدایته یعنی عملا قراره سر سفره سلوک بیاد، یعنی حتی اون اعتقادات هم قراره برای هدایت باشه، برای سعادت باشه، برای اینکه انسان به کمال برسه، برای اینکه نیاز انسان رو برطرف کنه. همین روبیه تشریح که توضیح دادیم، گفتم در روبیه تشریح یعنی لازمه وجود انسانی است که باید بگه و باید بگه و انسان بهره ببره. تا چون این میگید یعنی مقصود به اصطلاح اولی خدا در کنار این که میخواد این حقایق در ما بشینه که بازم خودش یک نوع سلوک از یک جهت میخواد چیکار کنه؟ در فضای سلوکی ما هم اثر بکن. کسی این قبول کنه باید به تفسیر سلوکی دیگه، تفسیر سلوکی واقعا درسته، چون اصلا مقصود خداست، خدا خواسته. چون ما در تفسیر باید چیکار کنیم؟ شرح مراد خدا کنیم، شرح مقصود خدا کنیم. وقتی خدا خواسته میگه خب من اینو گفتم برای این مطالب، حالا مطالب رو خود خدا هم ذکر میکنه، پس دیگه باید قبول کرد که اینا تفسیره. بعضی اینا میگه اینا تفسیر نیست، اینا اشاراته، اینا یک دسته چیزهاییست که به ذهن میرسد و آدم اشاره میکنه، اشاراته. چون آیون مثلا عرفا گفتن اشارات، اسم نمیدونم اونا اشارات میدونه چی میفهمن، اونا چیز دیگری میخوان. حالا اینا اشاراته دیگه، اشاراتی میکنه، به اصطلاح تداعی معانی. بعضیا گفتن نه تداعی معانی، نه اصلا نه تداعی معانی، نه اشارات، نه واقعا تفسیر، شرح مراد متکلم. دلیلش چیست؟ مبنای اولی که داریم اینه، اصلا قرآن نازل شد برای این امور، برای این امور نازل شد. وقتی برای این امور نمیتونید این را حذف کنید، ببینید یه وقت میگه هوا معکم عین ما کنت، یه وقت میگه لا تحزن ان الله معنا. از چی میفهمید؟ استدلال همون ان الله معناست، هوا معکمه. گاهی به اصطلاح معید تاییدی حتی افزون، درست؟ خب بسیار، ولی میخواد نتیجه بگیره لا تحزن، میخواد نتیجه بگیره، نتیجه میگه. اگر نتیجه هم نمیگرفت میگفت ما که میدونیم خدا این عقاید رو گفته، عقاید رو گفته تا انسان رو به کمال برسونه، تا انسان بیاره تو زندگیش، تا انسان بیاره تو زندگیش پیاده کنه، خواسته گفته این هدایت میاد، هر کی این هدایت رو پذیرفت خب فبها. آوردیم آیات خوندیم براتون از سوره بقره در جریان از دادم، پذیرفت الحمدلله او دیگه رنج نخواهد داشت، اگر نپذیرفت باید رنج و سختی و عذاب قیامت رو هم بپذیره. ببینید اینجوری صحبت میکنه خدا، یعنی قصدش اینه که در صحنه زندگی ما بیاد، در صحنه عمل بیاد. چرا این تاکید میکنم؟ میخوام اینو بگم، بعضیا گمان میکنن اگر آیه فقط داره مسئله عقیدتی میگه، فضایی به اصطلاح حقایق و معارف عالم که حقایق عالم چگونه است میگه، میگه این دیگه اصلا صحبتی از این نکرد که پس ما باید چه کنیم، اینه که نگفت، حالا که نگفت پس هیچی دیگه نباید بحث کنیم. من میگم اتفاقا خدا همون موقعی که این رو میگه مقصودی داره، بعضی ما اصلا مقصود به زبان آورده، به بیان آورده، به آیات دیگه بیان کرده. بسیار اگه بیانم نکنه، ما مقصود کلام، بستر کلام قرآن رو میدونیم برای سلوکه، وقتی ما میدونیم نمیتونیم اون رو حذف کنیم. دقت میکنید؟ چرا این تاکید میکنم که اگه اینجوری بشه راحت میتونیم بگیم این کاری که میگم تفسیره، اون هم تفسیر واقعی قرآن، شرح مراد خدا، شرح مراد خدا. ولی بعضی آقایون میگن نه اینا یا اشارات یا تداعی معانیه، یا مثلا به اصطلاح تعبیر میکنم، بعضی ها اینجوری گفتن، من حالا چه تعبیری بکنم که خلاف ادب نباشه، بی رفت من، چون عنوان ایشون گفت ماست دروازه ای، اینا ماست دروازه ای، بی رفت دقت میکنم، بی رفته دقت میکنم، اینا یکی یه چیز گفته یه چیز دیگه خودش میفهمه، اصلا ربطی به هم نمیشه، این چی به اون چه ربطی داره؟ اینا من در زمینه اینا خیلی ربط داره با همین مبنی که عرض کردم، با این توضیحاتی که عرض کردم، به ویژه که خود خدا اومده آیات رو به همین شکل استفاده کرده. هر دفعه من دارم این بحث تفسیر سلوکی مبانیش رو یواشاش عرض میکنم، چون قبل داریم ورود میکنه نقطه هاشو میگم، این بدون اگه اینا درست بشه، اگر کسی اومد تفسیر سلوکی نوشت تماما هر چی میگه خدا، هر چی هم تو معارف حرف میزنه همه رو میاره سلوکی معنا میکنه، داره رو کار درستی میکنه، مقصود خدا رو بیان میکنه، اما یک منظرش رو، نه اینکه همه مناظر رو میخواد درست کنه. پس جام داره که یک کار سلوکی بشه، یک کار تفسیری بشه، تماما هم سلوکی، سلوکی معنی عام، یعنی همه اون چی که میتونه در زندگی و زیست انسانی، چه بدن مسیر بعد، چه در مسیر خیر، اون چی قرآن گفته همه رو بگیره. یادم هست مقدمه هم که بحث میکردیم تو مقدمه تفسیر، اونجایی که میخواستیم توضیح بدیم مسئله این که قرآن مفاهیمی که داره، حقایقی که داره، چجوری میشه یک نظامی بهش داد، یه نظام بود که مثلا علامه طباطبایی تعبیر که اخلاق، عقاید و احکام و دستبندی های دیگری بود، صدرا آورده بود، غزالی گفته بود، برخی از بیانات رو از استاد مصباح داشت، اینا مواردی که این دست آوردم خوندم. بعد ما رسیدیم به اون بیان مختار، علامه به دو فضای نظام کلان رسوندیم، یکی مسئله سلوک، یکی مسئله معارف، دو بخش کردیم، گفتیم قرآن اون فضای سلوک، گفتیم اونقدر عام میگه تمام معارف در خود میگیره، او رو اگر اون مبنا، این توضیحی که الان امروز گفتیم و یکی دوست توضیحی که در روزهای قبل داریم، میتونه تفسیر سلوکی رو خیلی خوش به چشم بیاره، تفسیر سلوکی رو جدی بگیریم. و بسیاری از مواقع کسی که اهلشه از یک آیه در فضای معارفی هزاران نکته روحی سلوکی میفهمه. چرا؟ چون درگیره، ببینه خدا باش حرف داره، واقعا هم احساس مون خدا گفته، نه یعنی احساس کنه. چرا این احساس داره؟ به خاطر همین اندیشه گرس کردم و به ویژه آیاتم فراواند. خب ما این نتایج سلوکی رو داشتیم میگفتیم، به این تفسیر سلوکی رو داشتیم میگفتیم، گفتیم نفس این کار رو در دل بپرورانه، حمد و ستایش هست، مسئله پرستش به تبعیت هست، اتخاذ رب و ولی هست، خالص کردن و شرک نورزیدن هست، حالت مقهوریت هست، نفی بله ربوبیت تشریعی رو باید پذیرفت و تبعیت کرد. بعدش نفی غیر خدا به عنوان رب در صحنه اجتماعی بود. گفتیم احوالی مثل استعاذه و توکل و انابه با یک لحاظاتی براش پیش میاد توضیح دادیم. مسئله جلب ربوبیت تکمیلی حضرت حق به حسب اینها رو گفتیم. حالا میرسیم به یه بحث بعدی. بحث بعدی که داریم یکی از موارد دیگه ای که به عنوان تفسیر سلوکی است اینه. اساسا یادتون هست ما در مورد رب گفتیم از بحث رب ما میرسیم به اینکه هر موجودی برای خود رب خاص داره. رب خاص، رب ویژه. اینو گفتیم. هر انسانی برای خود رب ویژه داره. هر مخلوق برای خود رب ویژه‌ای داره. حالا ما در مورد انسان که محل بحث ماست که در فضای سلوکی استفاده کنیم. تا این رو قبول کردید یک به اصطلاح تعامل دو طرفه قربی انسی برقرار میشه. دقت کنه چی عرض میکنه. کسی این داگه خوب بتونه درست کنه، هر شی رب مخصوص داره، همیشه سر کارشه، همیشه باش ارتباط داره، هر لحظه داره در کارش حاضر میشه، تدبیر میکنه. یک حقیقت حاضر غریب با توجه و تدبیر و عنایت فراوانه به او در هر محله به حسب او، که حتی به گونه‌ای میشه که تمام اون چی که تو عالم میگرده میشه احساس مون خدا داره تدبیر میکنه برای او فقط، گرچه زیادی کارهای دیگر هم باش میکند. در مهم همون حال بگم چی جوری، یعنی یه حالتی داره که مثلا اگر چیزی میشه میگه مرتبط با او میشه. چرا؟ ولو همین مسئله مثلا یه مسئله اجتماعی هزاران نفر رو درگیر کرده ولی به او راحت میتونه بگه چرا، چرا خدا این باقه. حتی اینا یعنی یک تعامل دو طرفه عجیبی رو ایجاد میکنه. در هر جایی یک انس و یک قرب و یک به اصطلاح نزدیکی به شدت غریبی که اصلا نمیشه اسم و زبانی آورد، مثل اینکه همیشه باشه، همیشه در برشه، همیشه در نهانشه، همیشه در جلوی چشمشه، همه جا. چرا این داره همیشه داره تدبیرش میکنه دیگه. به یک مرحله پیدا میکنه به اسم مرحله انس و قربی و حضوری، یک حال حضوری دست میده و احوالی بر اساس این روی میده. و بیدلیل نیست تو قرآن اکثر جاهای رب رب ربنا پیش میاد، بیدلیل نیست. الان میخوام وارد بشم و اینو توضیح بدم که احوال به اصطلاح قربی و انسی و خلوتی که بعدش در پیش استرهام و التجا و اعتراف و خیلی از چیزا رو کنار هم پی در پی خواهد داشت، همین حال حالی که داریم. که من حالا میخوام به خاطر چیه؟ اون رب مخصوص، رب مخصوص که داره، اون رب العالمین، همه رب همه هست ولی هر کسی رب مخصوص خودش هم هست، توضیح دادیم. این باعث میشه حالت ویژه‌ای پیدا میشه، یعنی ازش تعبیر میکنیم یه انسی احساس میکنه، یه قربی احساس میکنه و یه خلوتی احساس میکنه و یک انسی در دل او میبینه و او باعث میشه یک ارتباط ویژه‌ای و بر اساس او احوال خودش رو رقم بزنه بر حسب نیازهاش، بر حسب شرایطش. آیه حالا من میخوام مثلا اون شدت نیاز و جلب ترحم حضرت حق به خاطر انس و قربی که داره، در خواسته‌ای که داره اینجوری میگه، مثلا آیه 4 سوره مریم سلام الله علیها، حضرت زکریا وقتی جریان حضرت مریم رو میبینه و از طرفی هم میبینه که هیچ فرزندی نیست و داره پیرم میشه و هیچ دیگه از شرایط عادی گذشته و دیگه از دست هیچ کس کاری بر نمیاد برای سایر فرزند شدن، فقط مونده خدا. قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا. از اول با رب شروع میکنه. علامه طباطبایی میگه این برای استرحامه پروردگار، یعنی خدا رو میدید که اسمایی که میکنن، مثلا از اول میگه یا شافی، کسی مثلا بیماری چیکار میکنه با شافی شروع میکنه. چرا؟ چون باید شفا پیدا کنه. اینجا اینجوریشون رب پنی وهن العظم من دیگه، استخوان هم سوز شد دیگه، دیگه پیر شدم و شعل رأس و شیبا دیگه موها هم سفید شد و لم اکن به دعای کرد به شقی ها منم هیچ در این زمینه کوتاهی هم نمی کنم رب بازم میگه ربه بازم میگه ربه این وسط هرد که جناب علامه طباطبایی میگه استرحام استرحام از سر شدت قرب و انس ها این ربه ها این ربه های موجود در قرآن و توی روایات ربه ربه ها خیلی عجیب ربه من ربه این ربی خدمه ربه من خدای من پروردگار من اون کسی که در سر کار منه تدبیر من بکنه اون حالت حالت قرب عجیبی داره انس عجیبی داره خلوت خیلی عجیبی داره طبیعه چیه؟ رب اینی وحن العزم منی و بعد حتی این تکرار رب که علامه یه توضیحی داد در مورد این رب اول گفت ربه بعد گفت لم اکن به دعایی که رب شقی و بازم تکرار رب رو علامه بیانی کرد باز تکرار رب رو میشه به لحاظ شدت انس آورد و رفع حجاب گفت و شدت ارتباط و شدت نیاز خب دیگه فرزندی ندارم باید دیگه نسل توحید ادامه پیدا کنم اینجا چی؟ بگیم دوباره می ربه رو آورده اون شدت انس رو اصلا به تعبیری ربه تا میگید رمز ارتباط شدیدم هست همین ربه چرا؟ چون اویی که همیشه با منه رب مخصوص منه سر کار منه تو هر لحظه ایم با من حاضر همه جا با من همه جا حاضر با من در کار من توجه به کار من اینجوری ربه که حالا این تعبیر باز این تعبیر که حضرت موسی داره آیه 24 قصص رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر اونجاییست که رفته کار رو برای اون دو دختر شعیب انجام داد مردم اونجا اومده بودن جوب رو به شکلی داشتن عمل میکرد این گفت اینا دخترها گفتن که ما نیاز داریم ولی هیچ کس رو نداریم پدرمون پیر شده از شعیب و اینها و حضرت موسی رفته کار رو انجام داده حالا رفته گوشه نشسته از اون چیزی طلب نگید که ایجا خب من انجام داره یه اجرتی هم رفته اون گوشه نشسته اینجوری رب انی لما انزلت الی من خیرن فقیر خدایا این غذای به من بده من نیاز دارم این حالت عجیبی البته علامه ازش یه چیزایی داره خیلی خوشم فهمیده من قصدم اون بر نیست این قسمتی که الان این میگه اونس اون غرب و این رب مثل اینکه اصلا مثل اینکه رمز حضوره رمز حضور رمز ارتباط رمز مسامره رمز به اصطلاح زبان به اصطلاح ویژه حضوری فقط میکنه رب نیل ما انزلت الیه من خیرن فقیر گاهی میبینید بنده مشکل براشش میاد در زحمت افتاده مزاحمت های شدید ایجاد کردن هرچی میکنه این قوم همراهی نمیکنه لجاجت میکنه همراهی نمیکنه و همین مومنین داره که این قوم چقدر با من لجاجت کردند و اینها و شکایت میکنه که من از اینها بگیر خدایا از این مقادم به این حالت وقتی میرسه دیگه میبینه هیچ کار نمیشه کرد التجا میکنه التجا از سر قرب التجا از سر قرب رو الان در این آیات نگاه کنید جریان حضرت نوح 117 شعرا قال رب ان قومی کذبون فافتح بینی و بینهم فتحا و نجنی و من مئیه من المؤمنین دیگه خدایا دارم در 950 سال میشه البته جریان حضرت نوح اولین جریان است که شریعت میاد و بعد از اینکه نپذیرن باید هلاکت از جمعی اولین باری که داره شروع میشه یعنی اهلکنا القرون من بعد نوح قرون که میگه یعنی نسل ها و جمعیت ها و قوم ها قبلش هلاکت دست جمعی نداشت اولین بار داره بشر با پدیده روبرو میشه به اسم این که اگر حرف پیغمبر رو گوش ندید حرف خدا رو گوش ندید ما همه شما رو از بین میبریم خب این اول بار که هست از نوح رو 950 سال صحبت یکی دو سال نه ده سال نه 950 سال این شکلی و بعد هر چی میکنه همراهی نکنم بلکه جسته جسته از مؤمنین کم شد فقط مؤمنان خالص موندن. اینجا آخرش حضرت نوح اینجوری میگه رب قال ربه 117 شعرا ربه انقامی کذبون ربه این ربه یه حالت ارتباط حضوری مستقیم اصلا به نظرم خیلی واضحه، یعنی از احتیاج به هیچ توضیحی نیست. ربه پروردگار من انقامی کذبون فافتح بینی و بینهم فتحا، بالاخره تمامش کن خدا و نجنی و من معی من المؤمنین. یه جایی هم داره که رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، دیگه تا به اینجا میرسه. چرا؟ چون اونها باشن باز نسل کافر پدید میارن، باز کافر میاد، جمعشون کن همه رو خدا. یا آیه 169 شعرا که حضرت لوط هم هیچ کس از قومش ایمان نیاورد بهش، فقط خودش بود و خانوادهش، حتی خانمش هم نبود، اون پیر زن عجوزه که گفته شده. حالا تعبیر چیه؟ آیه 169 شعرا رب نجنی و اهلی مما یعملون، یعملون دیگه نیست؟ بله یعملون دیگه نیست؟ من چون یعلمون نوشتم اینجا میبینم اشتباه، یعملون. رب نجنی و اهلی مما یعملون. این جریان حضرت لوط یعنی حدی تنها هرچی هم کرد نشد که حتی یک نفر بهش ایمان نیاورد، یک نفر. الله هم داره توضیح میده، لذا میگه من و اهلمو نجات بده، نمیگه دیگری. یعنی بعضی ما بگیم خب چرا من و اهل، چرا بقیه نه؟ مؤمنی نداشت خیلی انقدر تنها. رب نجنی. و جالبم هست با این حال میگه که ای کاش رکنی بود به اون اتکا میدادم، آوی الا رکنن شدید. یعنی هیچ از قوت نبوت خودش استفاده نمی کنه، از قوت نبوت خودش. خب نبی معمولا اقتدار داره، میتونه اصلا اصلا استفاده نمی کنه، با اینکه هیچ نفر بهش ایمان نمی کنه، میذاره همه خدا خودش انجام بده. و آخرش هم میگه رب نجنی و اهلی مما یعملون. این هم حالت قرب و انسش بسیار عالی است و هم از طرفی هم التجا، یعنی التجا از سر قرب و انس. یا اون آیه 21 ظاهرن قصص هست، فخرج حضرت موسی منها خائفا یترقب قال رب نجنی من القوم الظالمین، اون جایی که به دنبالش بودند و شون. خب این یک سبک، باز یک سبک دیگر اون جایی که خطا میکنه، گناه میکنه و برمیگرده، گاهی مشکل پیش میاد و برمیگرده. حالا اونجا باز ببینید این حالت هم قرب و انس هست هم اعتراف به گناه، که اینها همون حالت قرب و انس و خلوت، کنارش هم چی؟ احوال. این آیه 23 اعراف، جریان حضرت آدم و حوا. خب بعد از اینکه این همه خدا گفت که مواظب باشی این دشمنتون، از طرفی هم گفت فقط اینو نخور، هر چی میخوای بخور، از این به اصطلاح شجره منفیه نخور، بقیه هر چی میخوای. و بعد به همه چیز رو گفت، ولی بالاخره شیطان اومد و کارشو کرد، اومد گفت که نمیخوای تو بهشت جاودان میخورد، بهشت که هستی جاودانه، خدا که تو رو نگه میداره. چی شد بالاخره از این طریق اومد و از دادم رو و قسم هم خورد، قسم هم خورد شیطان. چقدر هم حق به جانب میشه بعضی موقع، و چقدر بعضی موقع این شیطان که میاد یک شیخ و یک روحانی کامل ها، موقعی که برای بعضی هم میاد، یعنی مثلا شیطان خیال نکنه همش بددهنی میکنه، میاد گهگاهی نسبت به مثلا بعضی از متدینین پاک، نسبت به بعضی از علما روحانی هم میاد، میشه عالم و عالم به تعبیری که از این اساتید میگه عاشق شیطان، تعبیریشون اینجوری بود، از اساتید اخلاق بود، خواست توضیح بدم که عاشق شیطان واقعا اینجوری، یعنی میاد حالا استدلالهاش صرف، حالا ببینه هر کسی چه رمزی داره. بابا این همه تو زحمت کشیدی، 50 سال داری درس میخونی، خون دل خوردی، بالاخره یه چیزی هم باید باشه دیگه، بالاخره باید یه بروزی هم باشه دیگه، یه نفر بالاخره اینجوری که نباید. خب اون اینقدر میدون گرفت، تو چرا میدون نمیگیری؟ حالا شیطان ببخشید، شیطان بعض ما نبود یه دفعه شما رفتن تو اعراف آیه 23
خود شیطان
هم میگه یا رب فنزل، بله ربم میگه بله، چرا ولی من تو این رب هاش میدونم چه خبره، میگفت که آره رب به ما اغویتنی، میدونید یعنی چی رب به ما اغویتنی، وقتش هست چه کنیم که خداست دیگه، چه کار کنیم، دستش نمیشه در رفت، اینجوری نگاه میکنه شیطان. چرا اومد ما این آیات دیدم خواسته کنه اونا دیگه اسمشو نبر، ما همون جهت اونسشو نگه دار اونا دیگه ماله. اتفاقا خوبه اگه یه وقت شده نشون بدیم سلوک بد که میشه چجوری با رب برخورد میکنه، ولی من دوست نداشتم برم. خب بذاریم این بند نخیر هرگز به حساب خودش. کسی که مثلا مؤمن باشه، حالا من عرض میکنم مؤمن باشه، خطا کرده و حضور حق رو نیابه و اون موقعی که میخواد توبه کنه چی جوریه؟ خیلی واقعا این رب خیلی خوب حالت انسیش خودش نشون میده در حد خودش، اما قرار نیست که مثلا رب مشهود انبیا باشه، که قرار نیست رب مشهود باشه. از کردیم همه زیر سر همون یک رب و قرار رب العالمین یک ربوبیت باشه، خودش رو به حسب افراد منتشی کنه. هر دو درسته، حالا فقط لحاظ داره. مثلا من دیگه نمیگم برید زیل بیان علامه طباطبایی در مورد ازغال ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، نگاه کنید علامه طباطبایی خیلی قشنگ توضیح داره چرا ایشون گفت رب العالمین، با اینکه مقام انس بود، مقام مسامره بود، چرا گفت رب العالمین؟ اینا رو برید نگاه کنید علامه بود. خب بله، گاهی میخواد خودش رو محو کنه در همه ها همگان، که همگان رو چیز میکنه، این موقع تبدیلش مو رب العالمین، فقط رب من نیست، رب همه. ازا تو روایت تو آیان نگاه کن، ربی و رب بکن، مثلا گاهی اینجوری گفته میشه. خب داشتم این اعتراف و گناه، ربنا ظلمنا انفسنا، حالا بعد از اینکه این شیطان آمد و فریب داد، اینها اومدن به اصطلاح اون حال که دست داد که به اصطلاح پوشش ازشون گرفته شد و دیدن چه خطایی کردن، قالا ربنا ظلمنا انفسنا، این ربنایی که گفته میشه اینجا خیلی حالت انس و قرب از سر خجالت و اعتراف به بدی، اعتراف به خطا توش خوابیده، یعنی یه ربناست ولی توش اینجور چیزها خوابیده، اعتراف توش خوابیده، یک نوع شرمندگی و خجالت توش خوابیده، یک نوع سرشکستگی خوابیده. این خودش هم میگه ربنا ظلمنا انفسنا و این لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین، یا آیه 16 قصص که در مورد حضرت موسی است، در سوره قصص نگاه کنید جریان حضرت موسی اکثرا با رب گشته، تو بحث ها اکثر این بحث ها همش رب. اینجا هم گفته میشه اونجاییست که مشت میزنه، میاد که دفاع کنه از یکی از یاران خودش، مشتی میزنه و اون میمیره و بعد از اون، البته این مشت برحق بوده، بعدا تو خود آیات هست که برحق بوده، فقط این که باعث شد دیگه دستگاه به اصطلاح فرعونی چشمش تیز شد به سمت حضرت موسی و در دستگیریشون، این حالت که این رو میخواست نشه ولی شد، ولی اصلش رو بعدا تو آیات دیگه نگاه کنید هست. علامه هم خیلی قشنگ اونجایی که ایشون توضیحی داده گفت ببینید این توضیح نشون میده که جرمی صورت نگرفت از نوع بیانات خود از موسی به دست میاد، جرم نبود، میبایست بشود، ولی با فضایی که میخواست پوشانده باشه و تقیه بشه و پیدا نشه و بتونه کار رو پیش ببره دیگه آشکار شد. از این جهت ظلمت رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له، یا این یک مسئله. یک جا هم اونجاهاییست که مقام به اصطلاح دعاست به طور مطلق و جاهاییست که معمولا اصلا حضور حضرت حق اصلا تو خود آیه ترسیم شده است، یعنی حضور داره، حضور هست و رب است و تدبیر میکنه و بعد همین لحظه اینها حال دعایی دارن. آیه 127 بقره اینجوری داره: و از یرفع و ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل. ابراهیم و اسماعیل آمدند این قواعد بیت رو بالا بردند، پایه های بیت رو بالا بردند. بعد ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اینجا گفته نمیشه غالا ربنا، اصلا غالا متا نیومده این وسط. علامه طباطبایی تو المیزان توضیح میده چرا غالا نیومده، میگه چون اصلا همینجا خدا میدید همه اینها و اینا میدن که خدا میبینه و این لحظه که میدید خدا، خب ادامهش همینه: ربنا ظلمنا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. دقت میکنه این حالته، این حال حال قرب، یعنی خدا حضور داره، حضور حضرت حق موجب میشه. حتی غالا هم گفته نمیشه، یعنی مشخصه. و از جناب علامه طباطبایی میگه این از اجمل سیاقات قرآنیه، یعنی مشخصه این بیان نیست که یعنی بعد از اینکه خب این قواعد رو بردن بالا، پایه‌ها رو بردن بالا، کار تمام کردن، اونجا که داره میگه ربنا تقبل منا، دارن میگن چون پیش خدا بوده هست، مثل که خدا حاضر هم بوده، دارن به شرط میزن دیگه، از این احتیاج به قالات وسط نیست. ازا سامع که خداست میبینه، پس دیگه سخنانشون هم میشنوه و دیگه احتیاج به قالا نیست. نگاه کنید اونجا ربنا، و کلن حالا من به نظرم این باعث میشه چشم ما تیز میشه، این ربنا، ربی و ربهو، اینها که گفته شد رو اینا بیشتر تکرار. یا این آیه، آیه 250 بقره: و لما برزو لجالوت و جنودهی. اینها وقتی طالوت و سپاهیانش در برابر جالوت و سپاهیانش ایستادند، در برابرشون قرار گرفتن، قالوا ربنا افرغ علینا صبرا. این حال رو حال به اصطلاح مرحله در برابر دشمن قرار گرفتن و سر به آسمان ساییدن در این لحظه، این معنا، یعنی همین موقعی است که داره هم با دشمن که معمولا باید غرق در این صحنه باشه، یعنی غرق در این مرحله جنگ باشه، ولی سر در آسمان ربنا، چون این ارتباط رو اصلا تبدیل مبرر اصلی کارهاشون اینه، مؤمن که هست تبدیل میشه به یک نوع ارتباط حضوری با حضرت. ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین. یا آیه 285 بقره، آیه اینجوریه: آمن الرسول به ما انزل الیه من رب و المؤمنون. رسول و مؤمنان ایمان آوردن تا میرسه به اینجا: و قالوا سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا. شنیدیم و اطاعت کردیم، مغفرت تو شامل حال ما بشه. ربنا و الیک المصیر. ربنا رو تأکید میکنه، لذا یکی از اسامی، یکی اللهم داریم مثلا در تعبیر که خیلی در مقام دعا به کار میره، یکی ربنا و ربی و ربه، اینها خیلی باید به این توجه کنید. و البته بعضی موقع ربنا یعنی همون خدا، ولی بعضی ما هم یعنی نه، همون پروردگار ما که با مایی و تدبیر ما میکنی و ما داریم در جنگ میریم و داریم چیز میکنیم، به ما نیرو بده، صبر بده، ثبت اقدام. این مثلا اونجا، یا مثلا در این مسئله که قالوا سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر. ایمان آوردیم، ایمان آوردیم، این نفس ایمان خودش رو داره به رخ خودش میکشه. قالوا سمعنا و اطعنا. ایمان آوردیم، ایمان رو به چیز داره میکنه؟ خدایا این حال ایمان رو، این حال رو رب بده دیگه، رب این رو بر من ایجاد کرده، من ایمان آوردم. تبا قالوا سمعنا و اطعنا، شنیدیم، اطاعت کردیم، گفتیم و پذیرفتیم. ربنا و الیک المصیر. یا آیه 8 آل عمران: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب. دیگه نباید همش دیگه بخون. این حالت رو میگیم چی؟ ربوبیت اختصاصی باعث به اصلاح غرب و اونس میشه و قرب اونس زمینه میشه که احواله که بر او عارض میشه رو در تعامل با خدا مطرح کنه، با رب خودش به لحاظ اونسی مطرح کنه، خواه بخواهد اعتراف به خطا باشه، خواه بخواهد التجا باشه، خواه بخواهد استرهام باشه، خواه بخواهد دعا باشه، هرچه باشه، اینا همه احوالیست که اینا همه برمیگرده به چی؟ اصلش رب العالمین درست معنا کنید تا به اینجا هم میکشه از در سلوکی و بی خود نیست که قرآن تو اینجا از داره مثلا نوع مسائلی که با ربنا و ربی و به اصطلاح ربه داره درستش به همین دلیله. حالا دیگه به خودتون دیگه رجوع میکنه. یه بیانی رو از علامه طباطبایی من دیگه نمیخوام بخونم، اون بیان رو فقط خودتون رجوع کنه در مورد همین از قال ربه اسلم قال اسلم تو. این از قال ربه اینجا میگه این حالت حالت مسامره و خلوت است و حالت نجوا و ارتباط با خدا است. دقت میکنه این رو هم اگر نگاه کنه از این دسته، یعنی ما میخوام خیلی چیزای از این دست رو متوجه پیدا کنه و همین معنا ازش در بیاد. خب ما به توفیق الهی بحث در مورد رب رو خب به پایان ببریم. تمام، حالا باید شروع کنیم بحث رحمان و رحیم و مالک یوم الدین. ولی تا اینجا که در مورد رب العالمین گفتم یه خلاصه ای بکنیم که بتونم بعدم به رحمان رحیم رسیدیم نتیجه گیری بکنم، خیالم جمع بشه دیگه. امروز دیگه وقتی نمونده دیگه تا اینجا. پس نتایج سلوکی گفتم، البته نتایج سلوکی به این مقدار تمام نمیشه، ولی چند نمونه گفتیم. خود این نمونه ها رو که دارید حالا خودتون برید ببینید ربوبیت با شما چه میکنه تو قرآن. دقت میکنه ربوبیت ببینید تو قرآن با شما چه. اون بذار تمام شد، حالا ما بذار یه جنبندی بکنیم که از فردا، این از شنبه در واقع یک شنبه، ما شروع کنیم به بحث به اصطلاح رحمان و رحیم. برای اینکه بشه باید یه ربوبیت هم یک جنبندی بشه. الحمدلله رو گفتیم، رب عالمین رو ما عرض کردیم، ربوبیت توش به اصطلاح پرورش خوابیده، مفاد پرورش جهت کمالی توش هست، کمالات هم مطرحه و همه موجودات برای همه موجودات جهت کمالی مطرحه، حتی کافر توضیح دادیم و رب العالمین رو درست کردیم و کیفیت رب العالمین بودن رو از عمق به سطح آوردیم، از طریق بحثای عرش، از طریق عرش رسیدیم به چی؟ رسیدیم به مرحله به اصطلاح دنیا و حتی گفتیم تو دنیا هم ربوبیت چه جوری عمل میکنه توضیح دادیم و ازش نتیجه گرفتیم که چون این چیزی ما رو به یک نوع هیمنه ربوبیت رب العالمین، واقعا رب العالمینه رو درستش کردیم. بعد از اون رسیدیم به ربوبیت تشریعی، ظاهرن چیز دیگه الان ذهنم نمیاد، ربوبیت تشریعی رسیدیم. ربوبیت تشریعی هم گفتیم ذیل همون ربوبیت تکوینی مطرحه و در امتداد ربوبیت تکوینیه و بعد ادامهش هم باز میشه ربوبیت تکوینی، یعنی ربوبیت به اصطلاح تکوینی میشه تشریعی، بعد به سمت تکمیلش میره به شکل تکوینی. اینا رو گفتیم و بعد اومدیم نتایج سلوکیشو گفتیم. تمام شد. حالا باید چیکار کنیم؟ باید بگیم چرا الرحمن و چرا الرحیم بعد از رب العالمین و الله. الله رو قبلا عرض کردیم، الله ذاتی، گرچه میشه الله وصفی هم گرفت. رب العالمین هم گفتیم یک نسبتی داره با الله وصفی، با الله ذاتی توضیح دادیم و چرا هست و گفتیم سیاق سوره هم به اینجا میشه. حالا سیاق سوره هم بسم الله الرحمن الرحیم، که رحمان رحیم گفتید، دوباره چرا الرحمن و الرحیم پیش آمد اینجا؟ چرا الرحمن و رحیم رو دوباره اینجا گفته شده؟ یک ربطی داره با ربوبیت و مجرای که یک زبان دیگری دوباره باید برمان ربوبیت بدیم، مجرای میشه رحمان و رحیم برای ربوبیت، که این باید بگیم این رحمان رحیم چیه، اون رحمان رحیم بالا چجوریه. این رو اگر درست کنیم دیگه تقریبا اون فضای ستایشی که تو سوره هم دست به حسب یک سیاق رو درست کن. البته علامه طباطبایی در مورد رحمان و رحیم دیگه اینجا هیچ توضیحی نفرمودن. چرا؟ چون رحمان و رحیم تو بسم الله الرحمن الرحیم توضیح دادن، دیگه اینجا توضیح ندادن. ما حالا باید رحمان و رحیم دیگه توضیح مختصر بدیم، چون اصل حرفشو گفتیم، بحثای لغویشو کردیم، بحثای محتوایشو گفتیم، فقط باید تطبیقاتی در اینجا داشته باشه. این تطبیقاتش مو خیالمون دیگه جمع میشه و مالک یوم الدین رو بعدش بادیم بحث روایت ها اینجا باشه انشاءالله بعدن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم.
این نکته یه مثلا قبل بحثا از کنه
سلام علیکم،
این حالت اصطلاح جمعی که مثلا خدا با یک فعل میتونه 10 نفر با هم ربوبیت بکنه،
بله
یه اتفاق میفته، بله. همه دارن تو این فضا تمام حالت تربیت،
بله،
براشون رخ میده،
بله،
بدون اینکه خودش ملتفت،
بله بله
بله، این نکته هم
به تعبیر دیگه یعنی ربوبیت رب العالمین به گونه است که رب مخصوص هر فردم میشه با یک عمل 10 نفر رو درگیر میکنه، 100 نفر رو، 1000 نفر، بله همینشون اشاره کردم دیگه.
در قرآن جای مختلف میفرماید که یسبحون بحمد ربهم،
بله،
با هم تسبیح میکنن، بله، به چه معناست و چرا تو الحمدلله رب العالمین هم هست ولی تسبیح
نیست؟ اینا رو علامه طباطبایی گفتند و ما هم بحث کردیم، بله البته الله حرفش این که این حمد هر کی صلاحیتش رو نداره تنها انجام بده، هم با تسبیح باید همراه بشه، ولی اینجا سوره هم خدا چون به اصطلاح خودش آمده به سان کملین داره حرف میزنه، کملین اینجوری میتونن حمد تنها بکنن، یعنی از زبان کملین یا از زبان خدا و از زبان بهشتیان که جزء کملین میشن میتونن این کارو، و قرآن اینجا به ما اجازه داد از باب نیابت، یعنی خودشون داره کار رو انجام میده، میدونید چه کار
زن نمیتونید بگیم رب العالمین خودش با اون فرمایش شما خودش تحمیل و تحمیل هم
من نخواستم رو بارد بشم، این نوع هم جمع هم تحمیل و تحمیل این نوع هم هم داری این نوع
هم
تحمیل هم یک نوع هم داریم نفس تسبیح بگم هم دو مطلق هم یه ما هم در برای تسبیح قرار بدید یک چیزه هم دو مطلق نفس این که میرقا این نواعث رو ندارد یک نومت بدید اینجوری هم شد یکی علامه این کار نگرد ما دیگه کاری نمیشیم
هر حمدی چون درش نسبت هست و ما
هم همیشه به کمالات
و ما کمالتون اشراف نداریم با تسبیح هم
دارم این رو الان توضیح میده به همین بحث خوب میکنم بعد حالا این حمد عبارت هست
چمینام بگم هیچیم
این حمد عبارت هست ولی خود تسبیح هم یه نوع کمال خدا یه بابا مثل ما نیست که عصبانی بشه مثل ما نیست که اینجوری بشه ما یعنی یه
اصلا نمیشه گفت خود حمد هم یک تسبیحه مطلبه
حمد از این جهت که به اصطلاح تسبیح معمولا یک نوع چیز دیگه یک نوع به اصطلاح سلبیه اون سبوتیش هستش بخواد برگرده شد بدونه برگرده نه دیگه این که از
این برش
علامه بیشتر حالا اون رو گفته بکنه و همون راست میگه شما واقعا هم همراه با تسبیح میشه یعنی اونا چون هم دارشون میدن آیا ما داریم میگیم نمیدن چی؟ چارا قد زم شانه کنن شانه سر اینجوری هر میزنی این که نباید بگیم هم دیگه
ذکر رو کسوجود هم سبحان ربی العظیم و به حمده حمد همراه تسبیح حالا چرا تسبیح مقدم میشه یسبحون به حمد
حتما گفت دیگه گفت که به خاطر معنی همیشه از نفس که داریم باید خدا رو مبرا بدیم بعد بگیم کمالات
این تسبیحاتی که
آقای توضیح داره هر کدوم برش لطفی میگن بسته به احوال زیاد نقل هم برش است من گه هسته انواع بحث ها میشه و عمده هاش میبرده و الا ما انواع حتی واقعی که قاعدیم به انواع تعدیل ارضی لزوما هر بحثش بوده مثلا الحمدلله این رو باید اخباری گرفت یا اشاری بگیم میدونستیم چرا؟ اصلش درست کنید مهم ساختار سوره درست کنید و نقطه های اصلش بقیه همه رو که بخواد بگیم گیری یه اوضا
بگیم
بگیم بگیم
یه طرحی که مثلا خودشون مربیه
میخوای تو این مثلا بین اینا فضای معنوی ایجاد بکنی، بعد چی کار بکنی مثلا؟
شما بگید من چی کار بکنم. شما باید
بلد نیست که من جواب نمیدم.
باش فکر میخواد من میتونم چطور کلمه بگم تا درگیر صحنه نشم. میتونم دو تا کلمه
حالا هم دو تا کلمه بفهمم
جهاز دیگه بلاخره برای من کارهای معنوی چیکار باید کرد؟ شما کار معنوی دیگه همه رو بگیره.
شما عامی هستیم، شما
سرور ماستی. اصلا نزدیک باطل
نه
من هر وقت سر دارم باشه این نمیدارم میذارم و با هم نزدیک باطل گفت که سر را نشیم و نرخ نشیم.
از هم میفرمید هم چند کلام هم چند کلام.
خب کار روحی معنوی چجوریه؟ گاهی جوی رو ایجاد میکنه، همه تو این جو میتونه یاد بگیرن.
مثلا چجوری؟
فضای عمومی چجوری درسته کنه شما؟ گاهی فضای معنوی تو مسجد چجوری درسته شما؟ ولو به گاهی مثلا میرید جلسه بحث درس و بحث میذارید یا نمیدونم موعظه میذارید، گاهی نه مدینینی که میایید نابن مثلا مدین ناب یک جا باشن خودش کار شما چهار تا آدم ناب تو کار بیارید خود این اثر نیست. معانشت بعد تذکر پی در پی اگر بسید و بعضی از کارهای روحی سلوکی اجتماعی اگر جام بدید عمل بزنید و بعضی موقع اندیشه های ناب درست بدید. اندیشه های ناب که میشه هز بید اندیشه های ناب بدید اصلا خود او موتور حرکت سلوکی و معنوی میشه. اکثر اونایی که کار سرجایی میکنن آخرش مجبورن که تن بدن
چون فضای معنوی است. کارهای سلوکی اجتماعی که میفهمید یه مثال میفهمید؟
شما بعضی موقع قدیم بود که مثلا میذاشتن با هم میشستن نمیدونم دعای کامل رو با هم یه شکلی میخوندن عبدان میگه همه جا چون این ها گهگاهی تو مسجد انجام میشه گاهی این کارها رو انجام میدونن، گاهی یه دعای ندبه میذاشتن، گاهی نمیدونم برای من بعضی بالاتر هم هست بیگه بزنیم بند خدایی بود اخلاق مدرب معلم و ربی اخلاق بود تا افراد رو میدید که خالص شدن شروع میکرد به خوندن و گریه کردن شروع میگرد واقعا گریه میگرد نه یعنی میخواست موضوع در رو بگرد
شعرم میخوند
شعر میخوند گریه میگرد سجه میخوند احوام قاضی دید که از جلسه خاصی طلبه ها میان بیرون همه هاج و واج و اهل گریه و عشق و آه و مادم یکی سر رو به دیوار روز و یکی اصلا معلوم نیست به چکار کنم حالا ایست اصلا مثل که دنیا تو دنیا نیست همه رو دیدین جوری این چه جلسه ایه این جلسه سید احمد کربلاییه اینجوری هم هست او رو پیدا کردید خیلی ولی خب این همه جا نمیشه چون برای عموم نمیشه این باید خالص میشه چند نفر رو شما و بعد حتی فقط بهتون بگم من بیشتر از همه رفتار خودم در صدق نیت و استواری در فضای معنوی رفتار ما خود بسار سعید یک چیزی هست حضرت آیت الله لزوم و رحمه زیاد حرف نمیزد ولی آخرش خیلی زیاد اینجور
بس چون از احمد
آیش موقع موفق باشه